اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها بعدد ما أحاط به علمك. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بسم الله الرحمن الرحيم. عليكم السلام. مباحثمون در طب المعصومین صفحه 66. امروز هم روز شنبه تاریخ 3 هفته 1390، یک سوم آخر صفحه 66 بودیم. روایت امام رضا علیه السلام در رساله مذهبه: و من اراد ان یذهب البلغم من بدنه و ینقصه. هر کسی که اراده صحیح داره بر انجام کار صحیح که رفع بلغم از بدن باشه و درصد بلغم بدن بیاد پایین و به حد نرمال برسه، فلیأکل کل یوم بکرتن شیئا من الجوارش الحریفه حریفه. هر آینه بخورد چنین شخصی که اراده صحیح دارد، هر روز صبح ناشتا چیز مختصری از ادویه جاتی که دارای طعم تندی هم، نظیر انواع فلفل و همچنین کمون یعنی زنیان، که این دو مطلب در بیان علامه مجلسی در کتاب بحار جلد 59 صفحه 351 آمده و دکتر لبی بیضون در صفحه 66 در پرانتز جوارش الحریف رو میگه ای المواد ذات طعم الحاد مثل الفلفل. خواستم علامه مجلسی بگم یه زنیان هم اضافه داره، یه از زنیان و الفلفل. یا ما که گفتیم ادویجات که 90 نوعه، الان 90 نوع ادویه ما در جهان داریم که شناسایی شده، که کشور هندوستان تا 80 نوعش رو تولید میکنه، کشور جمهوری اسلامی ایران بین 60 تا 70 نوع ادویه تولید میکنه، سالاش فرق میکنه. حالا لذا گل استخدوس و افتیمون هم اضافه میشه. و یکثر دخول الحمام، حموم بیشتر داره به اصطلاح خودمون. اگر هر روز بره علیکم السلام، اگر هر روز بره لاغری میاره، اگر یک روز در میون بره حمام فربهی میاره. چاقی که بیماریه نه، چاقی مفرط نه، از هزال یعنی از زرد و نحیف بودن در میاد، میشه چاق عادی، نه چاقی که بیماری باشه. پس یک روز در میون چیه؟ خوبه، استحباب داره. حالا میگیم و یکسر و دخول الحمام، هم از زردی و هزالی و نحیف بودن در میاد، هم بلغمش کم میشه، دست ها فهمودیم مومن ها، هم فربیه طبیعیش رو به دست میاره. و مواجعتن نساء، اینجا باید علیکم السلام با حضرت خانومش جمع بشه، نه اینکه حضرت خانومش معطله بگذاره که بعد ناموسش بره پیش قاضی شارع شکایت کن، چون هر 4 ماه قمری یک بار حق زنشه و واجب سلام علیک خصوصی باش کنه. حالا میتونه شوهر چیکار کنه؟ انفاق کنه. انفاق چیه؟ به اینکه هفته یک بار مستحبه، هر هفته شب جمعه داشته باشه، این مستحب. حالا بحث چی بود؟ یکسرو بود، میخواییم بلغم اضافیش کم بشه، درست شما؟ حالا میگیم به اون جایزه عمل کنه که 3 روز یک بار جایزه تا وقتی که بلغمش معتدل بشه، حالا میشه یکسرو علیکم السلام خوش آمدید. میشه یکسرو مواجعتن نسائه. خب تصور شد مؤمنا همه روایت ها رو با هم جمع کردیم. والجلوس فی الشمس و نشستن در نور مستقیم آفتاب. نباید زیاد بشینیم، اگر زیاد بشینیم اینجا چی میشه؟ که کمه که صورت زیاد میشه، در طول زمان سرطان پوست میگیره. نه، معصوم که اینجا میگه یکسر جلوس فی الشمس به اصطلاح تخصصی پوست و مو، یعنی در کل روز 15 دقیقه هم ویتامین دی بدن تأمین میشه، استحکام داخلی استخوان میره بالا، هم بلغم اضافیت کم میشه. گرفتین قیدش چجوری میگن؟ آفرین. اونا هم ککومه که پوستشون میره بالا، هم در طول زمان سرطان پوست مبتلا میشه. در کسایی که خیلی نمکی هن کمتره، اما در سفید پوستا بیشتر ما سرطان پوست ها جا. پس اینم یه قیدشه بزنید که کسی سوء استفاده یا بد معنا نکنه فرمایش امام رضا رعوف علیه السلام رو. دیدم؟ بل جلوس فی الشمس برای کاهش بلغم، که بلغم معتدل بشه از زیادی درد. و یتجنب کل باردن من الاغذیه، کسی که بلغمش زیاده باید اجتناب کنه از غذاهای سرد. علیکم السلام جمیعاً رحمت الله. حالا این یتجنب بنابر نسخه بحاره، علیکم السلام خوشم، علیکم السلام خوشم، این یتجنب به این عبارت که خوندم ها، که با تشدید خوندم مضاعف، یعنی بردم ثلاثی مزید باب تفعیل، و یتجنب این در بحار جلد 62 صفحه 325 همین آدرسی که نویسنده محترم داد. اما اگر بدون تشدید بخونم و میشه یجتنب، یجتنب این نسخه بدلش هم بده. اگر یجتنب بخونم این بنابر نسخه مستدرک جلد 16 بنابر نسخه مستدرک جلد 16 صفحه 458 علیکم السلام صفحه 458، اما بنابر نسخه بحار و نسخه مستدرک جلد 1 صفحه 375 حدیث 1 خط تیره 899 مزید میخونم و یتجنب، یکم معنا با هم دیگه فرق میکنم، و یتجنب یا و یجتنب کل بارد من الاغذیه فانه یذهب البلغم. اینا رو اگر رعایت کنه بلغم بدنش کم میشه و به حد اعتدال میرسه، و یحرقه اون زیادی بلغم رو میسوزونه. روایت بعدی الا ان یقول، این دنباله روایت ها، یه تیکه از وسط یک روایت بزرگ آورده، اول آخر روایت قیچی کرده، میشه مقتوع الاول والآخر. الا ان یقول، قبلش چند تا نقطه بزن، و من اراد ان یذهب عنه البلغم فلیتناول بکرت کل یومن من الاطریف للصغیر، اطریف للصغیر مثقالا واحدا، چند تا نقطه بذار، هر کسی که اراده صحیح داره در از بین بردن خودش بلغم اضافی را، ان یذهب بلغم عنه، از بین رفتن بلغم از وجودش، از بدنش، از بدن این شخص، هر آینه تناول کند صبح زود ناشتا هر روز از اطریفل صغیر. زیر اطریفل یه علامت زن بنویس به گونه های مختلف گیاه شبدر گویند، به گونه های مختلف گیاه شبدر گویند. می توان به کتاب اسرار گیاهان دارویی صفحه 67 مراجعه کرد. مثقالاً واحداً، خب هر مثقال زیرش یه خط بکش، هر مثقال 24 قیراط است، هر مثقال 24 قیراط است، یعنی 4.62 گرم، 4.62. اینا دیگه تلافروش ها بهتر میدونن دیگه. حالا این هم تموم شد، بقیه شد دیگه مطالعه کنیم، وقت میگیره دیگه، مؤمنه میشه گیاه شناسی. آفرین شبدر. چند مدله؟ بله بله، اما مدل های مختلف ها. حالا اینا رو باید نگاه کنید. بله به اصطلاح میگیم رنگ لجنی. روایت بعد، امام رضای رؤوف فرموده. خب این روایت هم اینجا چند تا سند داره؟ تو کتاب گفته اما به چاپ اسلامی تهران گفته، البحار جلد 62 صفحه 325، چاپ اسلامی تهرانه. چاپ بیروتی جدید این میشه جلد 59، جلد 59 از صفحه 325، که رساله ذهبیه امام رضا تو چند صفحه بیان شده، یه تیکش از رساله ذهبیه امام رضا اینجا آورده. فرمایش بعدی امام رضا علیه السلام، للبلغمه حلیلجو اصفرن مثقالون، برای از بین بردن زیادی بلغم و غلبه بلغم چیکار کنم؟ میگه یک داروی ترکیبی دستساز درست کن و بخور. این داروی ترکیبی دستساز از چند چیز تشکیل شده؟ یک، حلیله زرد یه مثقال که میشه 4.62 گرم، و مثقالون خردلو. بعضی نسخه ها مثقالینه داره، حالا کم کم توضیح میدم. این خردل دو قسمه، هم خردل سیاه داریم هم خردل قهوه‌ای. خردل سیاه صفحه 452، خردل قهوه‌ای صفحه 453 از کتاب اسرار گیاهان دارویی احمد حاجی شریفی معروف به عطار اصفهانی. مثقالون خردلو تی این روایت که طب الائمه عبدالله شبر صفحه 387، اما در طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 19 اینجا مثقالین خردل دیدی آقا، دو مثقال خردل، شاید از هر دو باشه. گفتم خردل دو نوع داریم، هم سیاه داریم هم قهوه‌ای. خب اونجا از حیث متنی و زمانی چیه؟ مقدمه بر طب الائمه علامه شبره، تقدم زمانی خودش هم یکی از مقومینه. درست شد مؤمنا؟ بله بله، طب الائمه ابن بسطام نیسابوریان صفحه 19 اینجا مثقالینه داره. حالا از رو میخونم ببینید چی جوریه. میگه اهلیج اصفرن وزن مثقاله. تو طب الائمه ابن بسطام وزن داره، کلمه وزن، وقت مثقاله میشه مضاف الیه. اهلیج اصفرن وزن مثقالن و مثقالین خردله، تأخذ و مثقال عاقر قرحا. حالا میخوام بخونم، حالا میخوام تا اینجاش معلوم شد آقا. و مثقال و کتاب خودم، مثقال و عاقر قرحا، این یعنی چی؟ اسم قلم به سالم بست کنارش بنویس. ترخون، تلخون در مناطق هندوچین مخصوصا هندوستان میگن آکا راکا را. حالا اینجا عاقر قرحا، زبون فارسی خودمون میگیم ترخون، تهرانی ها میگن تلخون که مقوی اعصاب هم هست. حالا مباحثه ما ضد بلغمه، بلغم اضافی چیکار میکنه؟ کاهش میده. حالا همین از کجا گفتی اسمای قلم بسانم برم؟ این هم صفحه 318 از کتاب اسرار گیاهان داره. خب یه مطلبی که مهمه اینجا حاشیه بزنیم دنبال هم اینه که به شرطی که این گیاهان دارویی بیماری های خاصی نداشته باشه. همین یک کلمه باید یک کتاب بخونیم. حالا یه مثال بزنم، مثلا سبزی ترخون، یعنی عاقر قرحا، چنین بیماری هایی نداشته باشد. یک، زنگ. دو، سفیدک پودری. سه، لکه برگی. این اسمای بیماری های این گیاه ها. لکه برگی نداشته باشد. این سه قسم بیماری رو نداشته باشه. این تو تخصصی بیماری های گیاهان ها. حالا اسم کتاب یادداشت کنید، همه کتاب بخونم، صد خورده صفحه. من رو یه مثال زدم که مباحث خودمونه. مثلا کتاب بیماری های مهم گیاهان دارویی، صفحه 101 و صفحه 102، تألیف دکتر عصمت مهدی خانی و مهندس حسین حقیقی و مهندس مریم ممقانی، دو تا مهندس کشاورزی و یکی هم دکتر بیماری های گیاهان دارویی. این کتاب هاشم نوشتن قشنگ. مومنان نگاه، خواستم فرمایش امام رضا زیر سوال نره. وقتی امام رضا میگه این داروی ترکیبی دست ساز درست کنه، یعنی با همه مسائل بهداشتی که رعایت کنه، کاشت و داشت و برداشتش، خوش شدنش، همه اینا طبق قانون باشه، نه همجا هر دب میلی و فلهی نه ها. که بعد من بد عمل کردم، بد خوردم، بعد حرف معصوم زیر سوال بره. درست شد مومنان چی شد؟ ها. حالا اینا رو جدا جدا له لبردش میکنی، فتسحقه سحقا ناعما، حساب اینا رو تحت فشار و کوبش قرار میدی تا پودر بشه، پودر خالص. بعد اینها رو قاطی همدیگه میکنی و تستاکو بیهی علی الریق، باش مسواک میزنی صبح ناشتا. و تستاکو بیهی علی الریق، باش مسواک میزنی با این مخلوط از این ستا صبح ناشتا. فانه ینفل، بله همین پودرش، پودرش بدم پودر. فانه ينفي البلغمه. نه دیگه نه، اینو نمیخوایم بخوریم، اینو میخوایم مسواک بزنیم. فانه ينفي البلغمه، بلغم رو در فضای دهان و حلق و زبانک و لوزه ها و پشت حلق و سینوس ها و ترشحات بینی از بین میبره. و یطیب النکهه، و پاکیزه و خوشبو میکنه بوی بد تند متعفن دهان رو، نکهته و فضای دهان رو پاکیزه و خوشبو میکنه. خب آدرسش که تو کتاب هست، اون آدرس های دیگه هم که از خارج گفتیم. حالا مؤمنا مباحثه بعدیم، البلوغ. کلمه البلوغ در سیدی نور دو جامع الاحادیث 128 بار اومده. اونا دیگه همه روایت ها رو نگاه کنید، من چک کردم نگاه. امام صادق علیه السلام فرمودن حد بلوغ المرأته 9 سنینه، حد بالغ شدن شرعی دختر بچه کودک مؤنث 9 سال قمری تمام، ای ان تتم 9 سنین هجریت، تمام شدن 9 سال هجری قمری این دختر بچه و کودک مؤنث. این روایت مؤمنا در وسائل الشیعه جلد 20 صفحه 104 حدیث 25151 مستدرک جلد 1 صفحه 86 حدیث 7 خط تیره 47 بهار آدرس کتاب داده، چاپ اسلامی تهران، جلد 103 صفحه 162 بهار، طبع بیروتی جدید، جلد 100 صفحه 162 خصال شیخ صدوق، اضافه خصال شیخ صدوق، جلد 2 صفحه 421 حدیث 17. روایت بعدی، این کلمه، همین روایت قبلی، کلمه حد و بلوغه، این در سیدی نور دو جامع الاحادیث 6 بار اومده حد و بلوغه. روایت بعدی، امام باقر علیه السلام فرمودن الغلام لا یجوز امره فی الشراء، والبیعه، پسر بچه کودک مذکر جایز نیست شرعاً، امرش یعنی تصرف مالکانش در خریدن اشیا و یا فروختن اشیا. امر این پسر بچه یعنی چی؟ یعنی تصرف مالکانه. یه بار میخواد استفاده کنه به نام تصرفات مباحه، اشکال ندارم. یه بار میخواد انتقال حقیقی به، یعنی انتقال مسمن بره به طرف سمن، سمن بیاد جای مسمن، عرضه و تقاضا، میگیم بدون اجازه ولیش نمیشه. در تصرف مالکانه جایز نیست که پسر بچه تصرف کنه. علیکم السلام، خوش آمدید. علیکم السلام، خوش آمدید. چش صندلی اینجاست، صندلی. بفهم بشین آجا.
علیکم.
علیکم السلام. با اجازه شما جان. مباحثمون سلامت باشه، عافیت و امنیت باشه. مباحثه ما در بلوغ پسر و دختره. 9 سال قمری تموم، دختر بالغه، پسر بچه‌م 15 سال قمری تموم بالغه. حالا توضیحات بعدو ان شاء الله بعداً بیشتر میگم. بله بله. احسن.
فروغ السبیان خروج المنی.
بله.
فروغ الرجال خروج من المنی.
درسته. درسته. بله بله.
من نمیگم.
درسته بله. اون عرفانی بود، درسته. چون عقلش کامل میشه. حالا همین بدنی حاجا، بدنی. الغلامو لا یجوز امره فی الشراء والبیع. پسر بچه کودک مذکر جایز نیست امرش در خرید و فروش، یعنی تصرف مالکانش بدون اذن ولی. ولا یخرج من الیتم، و خارج نمیشه این پسر بچه کودک مذکر از یتیم بودن، از یتیمی. حتی یبلغ 15 سنتن، تا تمام شدن 15 سال قمری تموم. 15 سال قمری تمومش که شد دیگه یتیم نیست، حالا بالغی که باید بره سر کار. اگر پدرش هم زنده بود، بعد پدرش نفقه واجب نبود، خودش بره سر کار، پول خودش درد.
ازدواج
باید معینش باشن، فزوجوه. وقت ازدواج ذاتش مستحبه، معینش هم باشن مستحب. اگر بعضی چیزا باشه میشه مستحب مؤکد، کمکش هم مستحب مؤکده. اگر به حرام میفته ازدواجش واجبه، کمکش هم میشه واجب، چون مقدمه واجب واجبه. ولی ذاتن و بالعرض حکم اولی چیه؟ اذا بلغه، هر کسی باید کار خودش انجام بده. این پدر مادرش چیه؟ تفضل میکنه بر فرزندان، بالغ میشه، دست دبیرستان هم میخونه، دانشگاه حوزه هم میره و ازدواج هم میدن و دیگه آدم باید دیگه پررو نباشه دیگه. میگن در دیزی بازه، حیای گربه کجا را؟ دیگه بچه نباید پررو باشه دیگه، پدر مادرش تیغ بزنه، خیال کنه پدر مادر کلفن نو کنه.
بشار خانه آدم مخان بزرکن زنده
سیدن. بله بله. آخر زمان آجو. حتی یبلغ 15 سنتن. خب او یحتلم، یا این که نه محتلم بشه، ولو 15 سال قمریش مؤمن تموم نشده. او یشعره، یا این که موهای سیاه در بیاد. شما عرض کنم که در پایین تنه، یعنی آفرین آفرین، منطقه آنه که بالای آلته و زیر نافه، موهای زبر سیاه. علیکم السلام. او یون بته قبل ذالکه، اول مثل کتاب معنا میکنن، اول او یون بته قبل ذالکه، یا رویش موی سیاه باشه. خود کتاب میگه ای اذا نبت شعر عانته قبل ان یحتلم فقد بلغ. رویش کنه موی سیاه روی آنه که پایین ناف و بالای آلته، قبل از محتلم شدن این فرزند، با این که سنش به 15 سالگی نرسیده. فقط بلغه، بازم بلوغ شرعی یافته این بچه، چه دختر باشه چه پسر. حالا اون جوری که ما بچه میگه، ما میگیم اون او یشعره که اوورد همینه، معصوم که نمیخواد تکرار کنه، او به تفریه، او به بیان که نیست، مثل واو عطف بیان. پس او یشعره همون موی زبر سیاه روی آنه، تموش. او یون بته، یا بروید موی سیاه بر چانه، یعنی زقن. او ابفین، یعنی زیر بغلا، بازم بلوغ شرعیه. دیدی مؤمنا روایت اینجوری باید معنا کنه، اون پرانتز فرمایشش ناتمامه. همین تونستین حرفم تصور کنین؟ خب او یون بته موی سیاه بر چانه، یعنی زقن، یا زیر بغل ها ابطین قبل از ذالک، یعنی قبل الاحتلام، یعنی قبل اینکه معنی ببینه، بازم بالغه. حالا مؤمنا کلمه دیگه بفهم روایت رفتش به مسائل چه دیدی؟ آدمی آدمی قصه نه. آدمش حالا مؤمنا این خمسه عشرته، خب تو کتاب داره خمسه عشرته. این متن کتاب بنا بر نسخه وسائل شیعه جلد 1 صفحه 43 حدیث 72، وسائل شیعه جلد 17 صفحه 360 حدیث 22751، و بنا بر نسخه تهذیب احکام شیخ طوسی که 10 جلدی ها جلد 10 صفحه 37 حدیث 132 می باشد. همجوری که نوشته کتاب خمسه عشرته. اما بنابر نسخه کافی شیخ کلینی جلد 7 صفحه 197 حدیث 1 و اول لالی ابن ابی جمهور احسائی جلد 3 صفحه 593 حدیث 48، اینجا خمسته عشره. یه چجوری خوندن؟ خمسته عشره. دیدی تا آمدین بر از ایسن اسماء عدد اینا یکم با هم فرق کنه، حالا نمیخوام ادبیات بگم. فعلا اینا چی شد مومن ها؟ راستوریستش که خوندن کردین. در وسائل شیعه که نویسنده محترم آورده همین کتاب رو از چاپ اسلامی جلد 13 صفحه 143 آورده، چاپ آل البیت جلد 18 صفحه 410 حدیث 23946. کتاب سرائر مال ابن ادریس حلیه و مستطرفات سرائر، مستطرفات با ته دو نقطه سپس ته دسته دار، در مستطرفات سرائر صفحه 596 اونجا هم مثل کتاب داره خمسه عشرته. درست شد آقا؟ حالا یه حاشیه بزنید که من فرمایش این بزرگوار میخواست عرفانی فرموده یکم توضیح فقهی بدم، بعدم توضیح پزشکی که آقا سوال داشت یاد داشت بفهمه یه جایی 5-6 خط جا داشت. قطب الدین راوندی در کتاب فقه القرآن، فقه القرآن جلد 2 صفحه 72، چند تا نقطه بزنیم تا میرسه به این عبارت والبلوغو، حالا بنویسید والبلوغو یکونو به احد خمست اشیائن، یک خروج المنیه، دو والحیزو، سه والحملو، چهار والانباتو، پنج والسنو. جای حیض و حمل زیر حیض و حمل یه خط بکش. نویسنده میفرماید این دو مختص به زنها هست، یعنی حیض و حمل مختص به زنها هست، گرچه دنبالش بنویسید گرچه حمل، یه ویرگول بذار، علم به بلوغ است نه خود بلوغ. فرمایش خطبه راوندی در فقه القرآن. اون ستای دیگه یعنی اولی و دوتای آخری، خروج المنی و انبات که رویش شعر بود تو چونه و زیر بغلا و روانه و سنم که 9 سال تموم در دختر و 15 سال قمری تموم در پسر بود، اولی و دوتای آخری، میگه این ستا مشترکون بین زن و مرد. حرفاش همه قشنگ، اما مباحث ما تو پزشکی جدید مربوط به تخصصی قدرت هورمون و مربوط به شاخه زیست شناسی. اینجا بلوغ رو چند علامت داره، مثلا بلوغ پسران سن مطرح میشه، منی مطرح میشه، رویش موی سیاه مطرح میشه، دو چیز دیگه هم مطرح میشه، تغییر رنگ پوست آلت و تغییر صدای پسر، از صدای ریز تبدیل به صدای خشن مردانه میشه. حالا اسلام ولایی این دوتایی که تو زیست شناسی اضافه کردم علامت بلوغ پسران نمیدونم، گرچه تو علم زیست شناسی تغییر رنگ پوست آلت و تغییر صدا رو هم مطرح میکنم. یک در بحث دخترانم همینه، اما اونجا خروج منی تو روایات دارین، اما تو پزشکی جدید مطرح نمیکنم. تو پزشکی جدید بحث خون روش و عادت مایانه یا عادت نامنظم یا بحث افتادن تخمک به نوع رسیده یا به نوع جسم زد یا عبول مطرح میشه. خواستم برتری فقه شیعه و روایات شیعه رو خدمتتون بگم.
خونسار نفر بودید؟
بله عمو جون.
خونسار
مشکل بله. دیگه فقط ظاهرش میخوره به پسر و دختر، باطنش هیچ کدوم نیست. در خونسای مشکله، در خونسای غیر مشکله باید معاینه کنه متخصص پایین تنه، متخصص دستگاه تناسلی یا مجاری ادراری، بعد تشخیص بده که این مرد یا زنه.
در عرب مرحوم معاصر نکازم میگه اذا دخل رجل به خونسا،
بله،
یعنی زن یک مرد شد،
بله،
ول خونسا بل انسا،
بله،
ول خونسای زن گرفته،
بله،
رجب القص علال خونسا دون الرجل والانسا،
درسته، بله،
قص به او خونسا واجبه اما به مرد و به ایزن واجب نیست،
درسته، بله،
حضرش که دیگه اصطلاح معینه نداره،
درسته، بله 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 بله، اونه میگه فرج،
بله،
شما اصطلاح بازاری گفتی. درست آجام، اینم مؤمن ها تا اینجا. باز اینجا مؤمن ها بحث های زیاد مطرح، شخص مسئولیت شخصیش به خودش واگذار میشه، ملکیت اجتماعی بازاری و ملکیت فقهی اعتباری براش حاصله، میتونه نقش داشته باشه در بازار داخلی، بازار بورس، بازار منطقه‌ای و جهانی، میتونه نقش در تولید داشته باشه، میتونه نقش در خرید داشته باشه، میتونه نقش در مصرف بجا با بهره‌وری صحیح داشته باشه. این همه بحث معاملات اسلامی مطرحه. چیزای دیگه هم هست مؤمنا، میتونه حفاظت فرد یا حفاظت اجتماع رو به عهده بگیره چون بلوغ شرعیه، فقط چکاب میشه که آیا رشدشم رشد کرده، رشد عقلیشم رشد کرده همزمان با رشد جسمی یا نه. اونو یه چکابش میکنه که منگولیست نباشه، احمق نباشه، سفی هم نباشه، مجنون به جنون اطباقی یا جنون ادواری هم نباشه. خب ازا بلقه و رشده رشدم دوش، حالا مسئولیت فردی و اجتماعی هم بهش واگذار میشه، چون نارسایی ذهنی نداره، اختلال روانی نداره، آشفتگی روانی هم نداره، میتونه مسئولیت پذیر باشه و مسئولیتش رو به نحو احسن انجام بده. هم بوده در صدر اسلام که این چنین مسئولیتایی بهشون واگذار شده که در زمان معصومین مثلا هشام زمان امام صادق اولین بحاث علم کلام و فلسفه، نفر دوم نه حضرت به بعضی هم میگفت شما نه این بحث کنید بذارین هشام به. یا مثلا فرض کنید در خود زمان پیغمبر اینها مؤمنا مثلا شما جوان برو فرمانده به جنگ با رومیا، با اینکه پیرمردم زیاد. یا در زمان ما مثلا خب شما مثلا کاوه برو این شما دیگه برو اون وقت همه هم فرمانده های بزرگ هم همه جون کسی این جوجه نمیدین میگفت این یک گردان هم را ببره بسش، ولی میدین یک لشکر را میبرد همون بعد هماهنگی لشکر ها میکن. پس اگر کسی بالغ شد بعد چکاپش کردیم دیدیم از ایس روانی متعادل، از ایس هوشی نرمال، از ایس هوشیاری در انجام کار سعی فوقلاده، از ایس مسئولیت پذیری و انجام وظیفه و خطر پذیری بعد از دشمن شناسی دشمن ستیزی لازم رو هم داره، این هم بالغ هم رشید، حالا کارهای شایسته و بایسته اجتماعی رو بهش واگذار میکنیم چون میدونیم از عهدش برمیاد، دست و پاچه لفته نیست، تخمه و ترسو نیست که فرار رو برقرار ترجیح بدن و سنگ رو به دشمن ها وابگذاره. دیدی بحث بلوغ خیلی مهمه، هم تو پزشکی مهمه، یکم توضیح داره تو بحث تکثیر نسل، از این به بعد توان بارداری داره، از این به بعد توان تشکیل خانواده داره، از این به بعد وقتی که خروج منی شد توان تولید مثل صحیح داره و بهترین زمان تولید مثل در دختران در سنین 18 تا 25 سالگیه، این آخرین آمار پزشکیه تو بحث تخصصی بیماری های زنان، نه این مسخره بازی که حالا هست بین 25 سال تا 35 سال ازدواج میکنن. این بهترین زمان بارداری تو دختر از دست دادین با تأخیر سن ازدواج، پیری زودرس میگیری، یائسگی زودرس میگیری، ناهنجاری های اجتماعی میگیری، ضریب جرم و جنایت تو جامعه میره بالا، دست خورده میشی. پس اگر پدر مادرها دخترای بالغه عاقله به فرمایش امام صادق عمل کنن که حضرت فرمود اذا بلغ فزوجوه و فزوجه، در پسران هم همینه، هر چیزی بهاری داره، بهار ازدواج جوانیه، با مشورت پدر مادر با اون شروطی که امام صادق فرمود که خواستگار که میاد دیندار باشه، خوش اخلاق باشه، عفیف و پاک دامن باشه و با سخاوت باشه، میگه فزد وجوه و ازدواجش بریم، به بهانه این که پول ندارم، کار ندارم، خونه ندارم، حالا بذار حاج آقا درسشی بخونه. تو رو این غلطا چیکار گفتن؟ آقا این وقتی بالغ رشید شد ازدواجش بره، یعنی تو مسئول روزی اینی؟ یه خدایی که خلقش کرده یه عراجیفی به هم میبافن، سن ازدواج فرزندانشون رو تأخیر میندازن، این گند و کسافتکاری میشه در خیابون و غیر خیابون، دانشگاه و غیر دانشگاه، فامیل و غیر فامیل. پس اونی که امام صادق فرموده وقتی که بالغ هست از رئیس عقلی هم میسنجیمش، میبینیم بالغ رشیده. خب وقتی خواستگار خوب میاد این شرایطی که امام صادق فرمود داره، فزوجوه ازدواجش کنیم مؤمنا، هیچ نه دنیاتون خراب میشه نه آخرت. من تجربه کردم موردای مختلف، دیدم مؤمنا دنیاشون هم خوبه آخرتشون هم خوبتر، هیچی نداشتم صفر بودم. نمونه زنده همینه که جلد نشستم اومدم مشهد، مؤمنا پول یختو، خانه یختو، سربازی نرفتم، کارت شهریه نداشتم، کارت تحصیلی نداشتم، اصلا کسی منو مشهد نمیشناخت. دارم میگم آقا برای خدا ازدواج کنین، حالا هر چی تو ذهنتون تصور کنین اینا دارم، با اینکه شغلم همین درس خوندن و درس دادنه، هیچ جا هم استخدام نشدم. دارم میگم عزیزان من، خدا که هست، معصوم که هست، شما وظیفت بشناس، به وظیفه عمل کن. گرفتین مؤمنان چی میگم یا نه؟ ازدواج مانع پیشرفت نیست، ازدواج مکمله، تعادل روانیت مستمر میکنه. پس بلوغ شرعی بعد از چکاب شرعی که شد، دیدیم شخص تعادل روانی داره، بالغ هست، رشد لازم داره، مسئولیت پذیره، توان اداره کوچکترین واحد اجتماعی که خانم و خانواده هست داره، از نظر مهندسی علوم اجتماعی زیر ساخت خوبه، بقیه جوامع بستگی به ساخت خوبه خانه و خانواده داره. تا بچه هاتون نفله نشدن، تا قرو دبه نشدن، تا افکار مالی خولیایی تو ذهنشون نیمد، تا خیال پرور نشدن، تا با خودشون بازی نکردن، تا بی این و اون نپریدن، به کنایه میگم تصور کن شما تا بچه در مدار حقه، این احساسات لطیفه برخواستی از بلوغ که غریزه جنسیه، بذار تو مدار حق باشه. چرا بره تو مدار باطل با خودش بازی کنه، استمنا در پسران یا استشا در دختران، یا تدلیک و تفخیص کنه، یا زنا و لواط بیفته؟ میگن نمیخوای که جامعه پاک باشه؟ پس به این فرمایشات امام صادق علیه السلام عمل کنید، به دیگران هم بگید ازدواج مکمله، ازدواج معینه، به شرطی که به اون شرایطی که معصوم گفتیم عمل بشه. باز مطالبی در بحث روانشناسی بالینی هست، در بحث علوم رفتاری هست، مؤمنا تو بحث حسن استفاده از توان موجود هست. کسی که ازدواج میکنه مؤمنا اهم و مهم میفهمه، یعنی میدونه این پولشو کجا خرج کنه، کجا خرج نکنه، مثلا قانون تزاهم میفهمه، حتی اگه طلبه باشه. نمیگه اهم و مهم، اهم و مهم که فقط ازل النجاسه عن المسجد نیست و صلات یومیه نیست، این درآمدی که داری در چه رایی مصرف کنی اهمه، در چه رایی مصرف کنی مهمه، با اینکه هر دو شرعیه. اهم و مهمه میفهمی، روحیه ایثار میفهمی، خودت این محتاجی، در این حال که محتاجی حالا واسه زن بچت خرج کنی، مثلا ایثارگری میفهمی، تا برسه به ایثارگری های بزرگتر که بخوای جانتو فدای ولایت و بقای اسلام کنی. این زیر بنای ایثارگری از خانم و خانواده فهمیده میشه. آقا میخوای بهشتی باشی، با بهشتیان محشور بشی، بازم باید ازدواج کنی. گوشو برم تا برم، میگه اکثر اهل النار العذبا، اکثر جهنمی ها کسایی هم که عمدن ازدواج نمی کنن با اینکه امکانات براشون هست، حالا چه دختر چه پسر. یکم حالت انذار داشته باشین نسبت به فامیل و غیر فامیلتون، یعنی ترس آگاهانه تو دل مردم ایجاد کنین، ترس آگاهانه. و اذا رجعوا الى قومهم، انذار، نه اینکه همجور با الفاظ بازی کنیم مثل بعضی این دکترهای روانشناس، حال چه که حالا امکانات و شرایط نیست، بذار ببینیم بعدا چی چی میشه. خب وقتی که بچه قرو دبه شد یا بچه مردم نفله شد، حالا بری ازدواج کنی، این هم ازدواجهای ناپایدار که به سال و چند ماه نمیرسه، منجر به طلاق میشه. شرط پرتر چیه روانشناسیه؟ کپیرایت کورکورانه از غرب و شرق. به این شکافنده علوم که فرمایش امام باقره، به این کسی که صداقت مستمر داره با خودش، با خدا، با مردم که امام صادقه، به فرمایشات این دو بزرگوار عمل کنید، دنیاتون هم خوب میشه، آخرتون هم خوبتر. خدا همه شما رو با عافیت امنیت بده. انشالله بحث گل بنفشه انشاءالله فردا مطرح میکنیم. انشاءالله اللهم صل علی محمد و آل محمد عجل فرجهم.